أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على حقيقة وجه الأتم، العارف باللوح والقلم، والواقف على جميع سياسات والحكم، حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الهداة المهديين، سيما الإمام المنتظر الحجة الثاني عشر، روحي وأرواح العالمين له الفداء، ورحمة الله على شيعتهم ومواليهم، ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم وقاصبي حقوقهم ومخربي قبورهم ومن شك في كفر أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين، آمين رب العالمين. قال الله الحكيم في كتابه الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. هدیه به پیشگاه روزدار حقیقی عالم حضرت حجت ابن الحسن ارواحنا له الفدا، همه با هم صلواتی ختم فرمایید. امیدواریم که خداوند به احترام حجت ابن الحسن و به برکت روزداری حضرتشون عبادات ناقابل ما و روزداری ما رو مورد قبول درگاه خودش قرار بده و مجلس امشب ما رو مورد عنایت و توجه خاصه حضرت بقیت الله ارواحنا له الفدا قرار بده. هر کی دلش میخواد تتمه عمرش در ایام دولت کریمه حضرت بقیت الله تقدیر بشه، صلوات بعدی رو قراتر بفرسته. اگر شما نگاهی بندازید به سیر ادعیه معصورهی که امروز در اختیارمون هست، متوجه میشید که در سیر دعاها یک روالی رو به صورت تکراری میبینیم و اون قالب و روال تکراری اینه که خوبان عالم وقتی که در قالب دعاهای معصوره تمام خواسته هاشون رو از خدا تمنا میکنن، در پایان تمام درخواست ها یک درخواست مشترک دارن و اون درخواست مشترک اینه که خدایا بدنهای ما رو بر آتش جهنم حرام بکن و ما رو از اهل بهشت قرار بده. این تمنا و خواسته ایه که در بسیاری از دعاها بعد از تمام درخواست ها مطرح میشه. در ماه مبارک رمضان همینو میخوایم، در ماه شعبان همینو میخوایم، در ماه رجب همینو میخوایم، در شبهای قدر همینو میخوایم، در دعای کمیل همینو میخوایم، در دعای مجیر همین درخواست مطرح میشه و قص علی هذا. در ماه رجب وقتی دعا میخونیم در پایان تمام اون درخواست های ارزشمند نورانی عرضه میداریم، حرم شیبتی علی النار، خدایا این آتش جهنم رو بر محاسن و بدن ما حرام بکن و ما را از اهل بهشت قرار بده. در همین ماه مبارک رمضان در انتهای دعای ماه مبارک عرضه می داریم، من علی به فکاک رقبتی من النار فی من تمن علی و ادخلن الجنه. دعای مجیر می خونیم، عرض می کنیم اجر نامن النار یا مجیر. شبهای قد انشاءالله زنده باشیم، قرآن رو سرمون می زاریم، عرض می کنیم انتجعلنی من اتقائک من النار و در خیلی از دعاها همین روال تکرار می شه. و از این روال و قالب تکراری میشه فهمید که خود بهشت رفتن هدف عالی و مقصد مهمیه برای همه عباد صالح که در پایان درخواست های خودشون این درخواست رو مطرح میکنن و معلوم میشه بهشت رفتن برایشون موضوعیت داره. برای تحقق این دعا و اجابت این دعای بسیار مهم، شرط اول قدم اینه که تشبهی پیدا بکنیم به اهل بهشت، که فرمود من تشبه به قومن فهو منهم، هر کس شبیه قوم و طائفه‌ای بشه انگار که از هموناست. اگر میخواهیم که ما هم از اهل بهشت بشیم، شرط اول قدمش اینه که شباهت پیدا بکنیم به بهشتیان. و برای تشبه پیدا کردن به اهل بهشت لزوماً شناسایی صفات و ویژگی‌های اهل بهشت اهمیت داره. این ضرورت مهمیه که برای تحقق این هدف حتما باید لحاظ بشه. برای شناسایی صفات اهل بهشت بهترین راه مراجعه به آیات کریمه قرآن هست که مبین صفات و ویژگی های اهل بهشته. و در این چهار شبی که بنده توفیق دارم خدمتگزار شما عزیزان در این مسجد با صفا در جوار حرم سید الکریم صلوات الله علیه باشم، اشاراتی خواهم داشت که این اشارات حتما میتونه راهگشا باشه. در سوره مبارکه معارج از آیات 24 تا 34 قرآن اشاره میفرماید به مهمترین صفات و ویژگی های اهل بهشت، و در این 10 آیه صفات زیربنایی اهل بهشت رو بیان میکنه. در صدر صفاتی که قرآن تو این 10 آیه برای اهل بهشت بیان فرموده، بحث انفاق و دستگیری از فقرا مطرح میشه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، والذین فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. اول صفتی که قرآن برای اهل بهشت در این 10 آیه بیان فرموده همینه. قرآن کتاب حکمت. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، یاسین و القرآن الحکیم. قرآن کتاب حکمته و در کتاب حکمت این تقدم و تأخرها بی دلیل نیست، حکیمانه است، مستدله. انقدر این صفت از نگاه قرآن مجید اهمیت داره که مقدم میشه بر تمام صفات بهشتیان. قرآن هم اول کار میفرماید مهمترین ویژگی اهل بهشت اینه که در کنار مشکلات مردم بیخیال نیستن، منفعل نیستن، بیتفاوت نیستن. از کنار مشکلات مردم بیخیال و بیتفاوت عبور نمی کنن. اینا اگر پول دارن هزینه می کنن، اگر آبرو دارن میدون میارن، اگر اعتباری دارن خرج می کنن تا بلکه بتونن یک گرهی باز بکنن، یه دلی شاد بکنن. اهل بهش کنار مشکلات مردم منفعل نیستن. عزیزان، پیغمبر با ما تعارف نکرده. وقتی فرموده به من پیغمبر ایمان نیاورده، اونی که شب سیر میخوابه و حال اون که در همسایگی او پیدا میشن کسانی که سر گرسنه رو زمین میذارن، این معلومه اصلا حقیقت شریعت نیر اسلام رو درک نکرده. این معلومه اصلا اعتقاد و ایمانی نسبت به من پیغمبر نداره. یکی از بزرگان علمای ما مرحوم آیت الله علامه بحرالعلوم رضوان الله تعالی علیه، خب علامه بحرالعلوم شخصیت بزرگیه، آدم کمی نبوده، انسان معمولی نبوده. شاید عزیزانم بدونن در بین تمام فقهای جهان تشیع تنها فقیهی است که 8 بار خدمت امام زمان ارواحنا له الفدا شرف یاب شده. گفت میان عاشق و معشوق سریست، چه داند آن که اشتر میچراند. میرزای قومی خودش از فحول علماست، میگه سفری کردم به نجف، رفتم پیش سید، بهش گفتم سید خودمونی ما، بگو ببینم چی شد که تو سید بحرالعلوم شدی. اساتیدمون یکی بودن، استعدادمون در یک سطح بود، شرایط تحصیلمونم مساوی بود، بگو ببینم چی شد که تو سید بحرالعلوم شدی. یه جواب عجیبی داد، گواهی میرزا این سر منو میبینی؟ در 8 تشرف به محضر مقدس امام زمان ارواحنا له الفدا، حضرت 8 بار این سر منو به سینه مقدسشون چسبوندن، علوم و معارف الهیه از سینه حجت ابن الحسن به سینه من ریخته شد. به به به، درسی نبود هر آنچه در سینه بود. خب معلومه کسی که 8 بار محضر امام زمان رو درک کرده، 8 بار نفس پاک حجت ابن الحسن به او خورده، صاحب چه تأثیری میشه. لذا شاگردانی که تربیت کرده یکی از یکی بهتر بودن. به قول حافظ که با این یه بیت شعرش کولاک کرده، فیض روح القدس سر باز مدد فرماید، دیگران هم بکنند آنچه مسیحا میکرد. یکی از شاگردان خوب ایشون مرحوم آیت الله آی آسد جواد عاملیه. خب خود آسد جواد از بزرگان بوده. میگه این شب داشتم با زن و بچه‌م شام میخوردم، اتفاقا غذایی هم که داشتیم میخوردیم غذای مطبوع طبع من بود، دیدم دارن در میکوبن، رفتم در رو باز کردم، دیدم خادم و استادمه. به من گفت آقای آسد جواد هر کاری داری تعطیلش بکن، آب دستت بذار زمین، استادت احضارت کرده، گفته همین الان بری پیشش. دست از غذا خوردن کشیدم و شلوکلا کردم، رفتم خدمت استاد بزرگوارم مرحوم علامه بحرالعلوم قدس الله سره. تا رسیدم اخمای سید رفت و هم یه نگاه تندی انداخت تو صورتم، فرمود آسد جواد تو از مادرت زهرا خجالت نمی کشی؟ تو از اجداد طاهرینت شرم نمی کنی؟ گفتم آقا مگه من چی کار کردم که اینجور داری با تندی با هم صحبت می کنی؟ فرمود امشب برام خبر آوردن این همسایه روبرویی تو رفته بقالی محلتون یه جنس نسیه ای تهیه بکنه به عنوان شام و قوت و غذای امشب خودش و زن و بچهش بیاره که با زن و بچهش بخورن. بقالی محلتونم بهش گفته چوب خطات پر شده، هر وقت حسابای قبلی رو تسویه کردی بازم بیا ما در خدمتیم، و الا دیگه جنس نسیه ای بهت نمیتونم بدم. و این طفلکی امشب دست خالی برگشته و با زن و بچه خودش سر گرسنه رو زمین گذاشتن. تو از مادرت زهرا خجالت نمیکشی؟ تو از اجداد طاهرینت شرم نمیکنی که یه بچه شیعه کنار گوشت شب گرسنه خوابیده؟ میگه عرض کردم آقا جون من خدا شاهده از حالشون بیخبر بودم، اگه میدونستم اینا گرفتارن که حتما یه دستی بهشون میرسوندم، یه کمکی بهشون میدادم. فرمود تمام اعتراض من به تو هم بابت همینه که تو به عنوان یه بچه شیعه پرورش یافته در مکتب اهل بیت چرا باید از حال همسایه خودت بیخبر باشی؟ چرا باید از حال همسایه خودت بی اطلاع باشی؟ اگر می دانستی و کاری نمی کردی که یهودی بودی. پیغمبر فرمود انقدر برادرم جبرئیل در شب معراج سفارش همسایه رو به من کرد تا جایی که من گمان کردم همسایه از همسایه ارث می بره. عرض کنم آقا جان یا رسول الله کجایی امروز ما رو ببینی؟ مجتمع می سازن یه وقت می بینی 50 تا خانواده کنار هم دارن زندگی می کنم. نمیگم طبقه اولی از حال طبقه دهمیه با خبر باشه، همسایه های دیوار به دیواری که با یه دونه دیوار نازک با یه دونه تیغه خیلی نازک واحداشون از هم جدا شده از حال هم بیخبرن، نمیدونه این بغلیه اصلا مسلمان یا کافره. برادرم داره از شدت فقر از پادر میاد، همسایه هیچی، چک داداشم داره پشت باجه بال میزنه، منم دارا هستم متمکنم، میگم به من چه؟ زندگی خواهرم در اثر فقر شوهر خواهرم داره از هم میپاشه، منم میتونم کمکشون بکنم، میگم به من چه؟ در شریعت نیر اسلام به من چه نداریم، انفعال نداریم. خدا حفظ بکنه حضرت آیت الله جوادی عاملی رو. میفرمودن ما در شریعت نیر اسلام 2 چیز نداریم، یکی به من چه یکی به تو چه، انفعال معنایی نداره. فرمود بهشتیان کسانی هستن که در کنار مشکلات مردم به من چه نمیگن، به تو چه نمیگن، منفعل نیستن، بیخیال نیستن، از کنار مشکل مردم بی تفاوت عبور نمی کنن. والذین فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. خودش زحمت کشیده ها، خودش عرق ریخته 2000 در آورده، این مالی که امروز در اختیارشه ملک تلق 100% خودشه، اما قرآن میگه خودش هم در یک بخشی از این مال تصرف نمی کند. چرا؟ چون میخواد اون بخش رو اختصاص بده به افراد نیازمند. چون بهشتیان کنار مشکلات مردم نمیتونن بگن به من چه، نمیتونن فقط خودشون خوش باشن و بخورن و صفا بکنن و بگن به ما ربطی نداره که حالا در کنار ما 4 تا آدم هم گرفتارن. خدا رحمت کنه شیخ بهایی رو، یه شعری داره که همه شما عزیزان این شعر رو بارها شنیدید. شیخ بها در این شعر یکی که مستحبات و اعمال خیر رو بیان میکنه، همه روز روزه بودن، همه شب نماز کردن، همه سال حج نمودن، سفر حجاز کردن، همینجور به یکی که مستحبات و اعمال خیر اشاره میکند تا در بیت آخر یه حرف حساب بزنه. تو بیت آخر قسم میخوره، قسم قسم شیخ بهاییه، به خدا که هیچ کس را ثمر قدر نباشد که به روی ناامیدی در بسته باز کردن. مردم من شیخ بهاییم، عمرمو گذاشتم برای غور و تفحص در دین خدا. منی که در آیات و روایات غور کردم دارم باهاتون حرف میزنم. به خدای لا شریک له، همه مستحبات یه طرف، این یه دونه عمل مستحب یه طرف، آثار و برکات انفاق خیلی عجیبه. و زمانی ما آثار انفاق رو خواهیم دید که عمرمون تموم میشه، قابض الارواح میاد سراغ ما، پرده ها میره کنار، غیب عالم برای ما برملا میشه، تازه اون موقع میفهمیم که چه برکاتی داشته ای انفاق کردن های ما. قرآن کریم در آیات 106 و 107 سوره مبارکه آل عمران به نکات متنوعی اشاره میفرماید که حالا من یه نکتهشو عرض میکنم به شرط صلوات. یوم تسود وجوه و تبیض وجوه. قرآن میگه قیامت یه عده رو سیاه هن، یه عده هم رو سپید. این در حقیقت ترجمانی از همون یوم تبل السرائره، چون 28 تا اسم قرآن برای روز قیامت بیان میفرماید که یکیش همینه، یوم تبل السرائر، روزی که پرده ها میفته، حقیقت باطنی بندگان خدا برملا میشه. یا رسول الله فکشفنا عنک غطاءک، قیامت پرده رو برات میزنیم کنار، فبصرک الیوم حدید، اونگاه تو خواهی دید باطن بندگان خدا رو، سر وجودی بندگان خدا رو. خب پیغمبر که تو همین دنیا هم بی پرده داره همه این حقایق رو میبینه، حجابی برای آقا در این دنیا نیست. قرآن داره با رسول الله اینطور سخن میگه که دوزاری ماها بیفته. آقایون، خواهرای عزیزی که صدای منو میشنوید، بنده طلبه شاید بتونم تو دنیا پشت این لباس مقدس باطن خبیث خودم رو مخفی بکنم، شاید بتونم با ادا در آوردن و فیلم بازی کردن و ظاهر سازی کردن 4 تا رو دور خودم جمع بکنم، یه کاری بکنم مردم دست منو ببوسن، احترامم بکنن، تحویلم بگیرن، اما قیامت دیگه راه فیلم بازی کردن بسته میشه. منم و باطنم، منم و حقیقت درونی خودم. یه بیادبی از سلمان یه حرفه، یه سوال زشتی پرسید، اما این شاگرد تربیت یافته مکتب امیرالمومنین یه جواب زیبایی بهش داد که منقلبش کرد. آقای سلمان، بله، ریش تو بهتره یا دم سگ؟ سوال زشتی پرسید، اما سلمان چه جواب قشنگی داد. فهمود اگر از صراط بگذره ریش من، اگه نگذره همون دم سگ، قیامت با ریش من کار ندارن، با این یخه بسته بالای من کاری ندارن، به جای سجده روی پیشونی من نگاه نمی کنن. منم و باطنم، منم و حقیقت درونی خودم. خدا رحمت کنه استاد عزیز ما مرحوم آیت الله مجتهدی رو که این یه بیچه رو زیاد می خوند، طاعتا نیست که بر خاک نهی پیشانی، صدق پیشار که اخلاص به پیشانی نیست. قیامت پرده ها می افته، سر من و شما برملا میشه. مرحوم آخوند ملا علی همدانی قدس الله سره یه وقتایی روی منبر گریه میکرد، میگو خدایا نمیگم منو نسوزون، خدایا نمیگم منو جهنم نبر، اما یه تقاضایی ازت دارم، اگرم قیامت خواستی منو بسوزونی، اگرم خواستی قیامت منو جهنم ببری، اقلن از جلو چشم این مریدا و شاگردا منو جهنم نبر. چقدر سخت آدم قیامت مفتزه بشه. تو مناجات شعبانیه چی عرض کردیم؟ عرض کردیم خدایا فلا تفزهنی یوم القیامت على رؤوس الاشهاد، خدا قیامت جلو چشم بنده هات منو مفتزه نکنی، رسوام نکنی، پرده رو بالا نزنی. یا اون مردم نسبت به من حسن ظن داشتن، به هم التماس دعا میگفتن، حالا اگه قرار باشه پرده ها بیفته وای به حال من. من میخوام یه حاشیه‌ای بزنم به کلام آقای آخوند، میخوام عرض کنم خدایا اگر خواستیم قیامت ما رو ببری جهنم، اقلا از جلو چشم حضرت زهرا نبر. نکنه بی بی نامه عمل منو به رخم بکشه بگه آخه این چیه برداشتی آوردی، تو که خودمون بودی، تو که برای حسینم گریه میکردی، تو که وقتی روزخون میگفت در وسط کوچه تو را میزدن جیغت در میومد، تو دیگه چرا، این چیه برداشتی آوردی؟ در دوزخم بیفکن و نام گناه مبر، آتش به گرمی عرق انفعال نیست. قربان دهنت یا امیر المومنین، فلا تفزحنی به خفی ما اطلعت علیه من سری، ولا تعاجلنی بالعقوبت على ما عملته في خلواتی من سوء فعلی و اساعتی و دوام تفریتی و جهالتی و کثرت شهواتی و قفلتی. تو میدونی من چی کارم، اما ازت خواهش میکنم آبروم رو بخر، قیامت خجالتم نده، قیامت مفتزهم نکن، منو رسوا نکن. قرآن مجید میفرماید قیامت پرده ها میفته، لذا فرمود یوم تسود وجوه و تبیض وجوه، یه عده‌ای قیامت رو سیاه میشن یه عده‌ای هم رو سپید. یعنی چی؟ یعنی مثلا خدا یه مش لجن برمیداره میپاشه تو صورت اهل معصیت؟ نه، خدا فقط یه کار میکنه، پرده رو میندازه، باطن سیاهشون رو نشون میده. اینا همین الانش هم غرق در لجنن، من نمیبینم. یا به عبارت بهتر و درستر، خدای ستار العیوب نمیذاره که من ببینم. خدا رحمت کنه آقا مجتهدی رو، میفرمود بریم خدا رو شکر بکنیم گناه بو نداره، بریم خدا رو شکر بکنیم خدا یه دونه کنترل روی این پیشونی ما نذاشته که هر یه گناهی که میکنیم یه شماره بندازه، و الا من که در خونم در نمیومدم. امام باقر علیه السلام فرمود لو تکاشفتم ما تدافنتم، مردم اگه پرده ها میافتاد از سر و باطن هم با خبر میشدید، حاضر نمیشدید حتی جنازه های هم بعد از مرگ به خاک بسپرید. اما حالا خدای مهربون چیکار کرده؟ یک آبرویی داده، مردم میان سراغ من خاک بر سر، میگن فلانی ما رو تو نماز شب دعا کن. و کم من ثناء جمیل لست و احل له نشرده، خدایا تو چه خوبیایی از من بین مردم منتشر کردی که من اصلا اهلش نبودم. اما قیامت دیگه از این خبرانی پرده ها میفته، باطن سیاه و زشت اهل معصیت برملا میشه. اینا همین الانشم تو لجنن، من نمیبینم، خدا نمیذاره من ببینم. که اگه پرده میافتاد و من میتونستم از اون باطن سیاه با خبر بشم، اصلا عیشم منقض میشد، زندگیم به هم میریخت. بنده میخوام عرض بکنم این تیکچه اول مال شماها نیست، این مال دشمنان امیر المومنینه، این مال دشمنان اهل بیته. یوم تسود وجوه، آقای غلام رضازاده چقدر صبحای جمعه دعای ندبه خوندی؟ در دعای ندبه چقدر از زبان پیغمبر خطاب به امیر المومنین این جملاتو برا مردم خوندی که یا علی انت و شیعتو که علا منابر من نور مبیزتون وجوه هم حولی فی الجنه و هم جیرانی. علی جان انگار از همین الان دارم میبینم تو شیعانت بر فراز منابری از نور تکیه زدید، صورتاتون سپیده، در حالی که همسایگان من هستید در بهشت. این تیکه اول مال شماها نیست. و تبیض وجوه، قرآن میگه یه عده‌ای هم قیامت رو سپیدن. آ یعنی چی؟ یعنی مثلا خدا صورت اهل تقوا رو با صابون میشوره و یه نور افکن میندازه تو صورتشون؟ نه، خدا فقط پرده رو میزنه کنار، میگه بیایید باطن نورانی بنده منو ببینید. عزیزان شما اگر مجامع روایی رو ببینید متوجه میشید، فرمودن مثلا نماز شب خوندن، گریه بر مظلومیت ابی عبدالله، انفاق، احترام به والدین و خیلی از اعمال در وجود مؤمن ایجاد نورانیت میکند. اما کجاست اون چشمی که بتونه این نور رو ببینه؟ من نمیتونم ببینم، چون در دنیا این نور مستوره، باطن مؤمن مخفی و پوشیده است. امام باقر فرمودن المؤمن قریب فی الدنیا، اصلا مؤمن در دنیا ناشناخته و مجهول القدره. فطوبى للغرباء، پس خوش به حال افراد ناشناخته. میومدن پیش پیغمبر میگفتن آقا جون دیگه از این کلاق سیاه خوشگلتر و خوشصداتر و خوشلباستر سراغ نداری که اینو میفرستی موقع از آن بالای معزن از آن بگه بابا کیه این بلال؟ هم سیاهه، هم بد لباسه، هم بد صداست، هم مخرج شین نداره، میخواد بگه اشهد و میگه اسحد و حبشی بود دیگه، افریقایی بود به قول امروزی ها. آقا یک جمله خوشگلی فرمود، جانم به فداش، فرمود سین و بلال اندناشین، او میگوید اسحد و اما ما اشهد و میشنویم. یعنی ما درون را بنگریم و حال را، نه برون را بنگریم و قال را. شما این پوست سیاهش رو میبینید، این لباسای کم قیمتش رو میبینید، یه چیزی میگید. شماها از دیدن اون باطن سراسر نور بلال عاجزید. لذا مؤمن همیشه تو دنیا مجهول القدره، ناشناخته است، تابلو هم که نداره، ادعا هم که نمی کنه. چه ای مؤمن از غربت در میاد؟ یوم تبل السرائر، چجوری از غربت در میاد؟ خدا پرده رو میزنه کنار، میگه بیایید ببینید. بعد من اونجا میزنم تو سرم، میگم ای وای، این همونی بود که من آدم حسابش نمی کردم، این ولی خدا بود، من خبر نداشتم. اما الذين اسودت وجوههم اكفرتم بعد ايمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. خلاصه خیلی ساده و سطح پایین بگم، اونایی که یه عمر تو لجن گناه دست و پا زدن، قیامتم سیاه و آلوده محشور میشن. و اما الذين بيضت وجوههم، اما اونایی که رو سپیدن چه وضعی دارن، ففی رحمت الله، اینا غرق در رحمت خدا، هم فیها خالدون، و در این حالم جاودانه میمانند. نوف بوکالی که از اصحاب سر امیرالمومنینه میگه آقا این دوتا آیه رو قرائت فرمودن، بعد سرشون آوردن بالا، فهمدن آقای نوف میدونی رو سپیدان روز قیامت چیان؟ اینم تربیت یافته مکتب امیرالمومنینه، حرف زدن بلده، از اصحاب سر. گفت آقا اینی که خوندید که قرآن صامت بود، شما قرآن ناطقید، شما بفرمایید من یاد بگیرم. مولا فرمودن نوف بکالی، خدا در روی زمین کارگزارانی دارد که امر گره گشایی از کار خلقشو به اینا واگذار کرده، روز پیدان روز قیامت اینان که قیامت همه به حالشون قبطه میخورن. اون اما الذین بیضت وجوههم ففی رحمت الله هم فیها خالدون، ناظر به حال ایناست در روز قیامت. دو تا آیه خوندم، یه روایت، دو تا نکته عرض میکنم، منبر تمام. یک، پس معلوم میشه خدا به هر دستی توفیق گره گشایی نمیده. من خیلی ساده عرض بکنم، اگر خدا خیلی خاطرتو بخواد به دست گره گشا میده. جابر جوفی که از اولیاء خداست میگه وجود نازنین حضرت باقر هر بار صدقه مرحمت میفرمود دست خودشو میبوسید، بعد به نشانه تبرک میکشید روی این صورت مبارکش. یه بار گفتم یا ابن رسول الله، من بارها دیدم شما وقتی انفاق میکنید یه همچین کاری میکنید، چه لزومی داره بعد انفاق دست خودتون رو ببوسید، به صورتتون بکشید؟ فرمود جابر از بابام زین العابدین شنیدم، پدرم از آباء طاهرین شنیده بود، اونا هم از جد اطهر ما وجود نازنین پیغمبر علیه و علی آله الصلاه و السلام نقل میکردن که پیغمبر فرمود هر دستی که صدقه بدهد انگاری با دست خدا مصافحه کرده و تماس گرفته. جابر دستی که با دست خدا تماس گرفته بوسیدن نداره؟ خدا رحمتت کنه استلی آقای میرهادی، پیر مناجاتیان تهران. یه وقتایی در حین مناجات خونیش به مناسبت یه بیتم میخوند که صدها فرشته بوسه بران دست میزند که از کار خلق یک گره بسته با کند. خیال میکنی هر دست این توفیق رو پیدا میکنه؟ خیال میکنی هر مالی این لیاقت رو پیدا میکنه که در راه خدا و اهل بیت هزینه بشه؟ ابدا. این همه مرجع تقلید سراغ داریم، همشون خدمت کردن، همه در حد خودشون به اسلام و تشیع خدمت کردن، اما ما فقط یه مرجع رو میشناسیم که مفتخر شده از ناحیه مقدسه حضرت بقیت الله یه پیام کتبی دریافت بکنه، که از طریق شیخ محمد کوفی یه پیامی دریافت کرد از ناحیه مقدسه حضرت بقیت الله که کل پیام سه تا جمله است، و اون مرجع هم کسی نیست جز مرحوم آیت الله العظما آقای اسد ابوالحسن اصفهانی قدس الله سره. آقا از طریق شیخ محمد کوفی یه پیام سه جمله‌ای به ایشون دادن. عزیزان همه بحث امشب من میاد تو همین چند تا جمله‌ای که الان میخوام عرض بکنم. آقا به یه مرجع پیام کتبی میده، اون یه پیام کتبی هم ناظر به بحث امشب ماست. حالا دیگه تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل. جمله اول و دوم مقدمه است برای سومی. جمله اول، آقای اسد ابوالحسن ارخص نفسک، خودتو برای مردم ارزون بکن، قیافه نگی، کلاس نذار، تاقچه بالا نذار، خاکی باش، متواضع باش، مردمی باش. جمله دوم، وجعل مجلسک فی دهلیز، محل نشستنت هم تو راهروی خونت قرار بده که هر کی کارت داشت سریع به تو وصل بشه. بعد این دوتا میشه مقدمه سومی. وقز هوا جناس، و تا میتوانی گره از کار مردم باز بکن، نحن لنصرک، ما تو رو یاری میکنیم، ما ازت حمایت میکنیم، ما تو رو پشتیبانی میکنیم. یا آقایی میگم چند برش کرایه خونم عقب افتاد، از سر بدبختی، از سر نداری نتونستم چند برش کرایه خونه بدم، صابخونه اومد سراغم، به قول جوونه تیکه ای بار ما کرد، گفت تو خجالت نمیکشی تو خونه ای نماز میخونی که کرایهشو نمیدی؟ دلم شکست، از خونه زدم بیرون. سرگردان و واله و شیدا و حیران تو این کوچه پس کوچه های نجف میچرخیدم، یه مرتبه خودم مقابل مرقد امیرالمومنین دیدم. ما هم میشم از کنار حرم سیدالکریم با پای دلمون مشرف بشیم نجف، بریم ایوان طلا روبرو ذریح خوشگل مولامون بیستیم، بگیم آقا زمانه بر سر جنگ است، یا علی مددی، مدد ز غیر تو ننگ است، یا علی مددی، گرفت کار دو عالم به یک اشارت توست، به کار ما چه درنگ است، یا علی مددی. وقتی گرفتار میشی سفره دلتو برای من پن نکن، من آبلوتو میبرم، من جنبه ندارم. اگه تو این عالم خواستی به کسی هم رو بزنی، به مرد رو بزن، به علی رو بزن. هیچ کی مثل امیرالمومنین نمیتونه دردتو دوا بکنه، هیچ کی مثل مولا با اون دستای یداللهیش نمیتونه گره از کارت باز بکنه. چرا میایی سفره دلتو برای من پهن میکنی؟ من میرم چهار جا میشینم آبروتو میبرم. میگه روبرو حرم مولا ایستادم، گفتم آقا جان یا امیرالمومنین گرفتار شدم، به دادم برس. یهو به دلم افتاد برم خدمت اسدالحسن اصفهانی. رسیدم محضر این مرجع بزرگوار، قصتمو براش گفتم. بعد گفتم آقا جان به خدا استرار منو به اینجا کشونده، ولی من گدا نیستم، میشه یه مساعدتی بکنید؟ فرمودن فردا بیا چشم. همون روز تو حرم امیرالمومنین وهابیت کثیفی که نسبت به این مرجع اعلا حقد و کینه داشتن، در صف جماعت در حین اقامه نماز سر از بدن پسر جوان سید بریدن. من با خودم گفتم سید دیگه داغ جوان دید، مشکل ما یادش رفت. شما ها میدونید داغ جوان غیر همه داغ هاست. چون من خریدار تو مجلس میبینم میگم، ولی این حرفا خیلی هم گفتنی نیست. مقاتل مینویسن تو روز عاشورا فقط یک جا امام حسین یه جوری صداشو به گریه بلند کرد که همه شنیدن. دلتو شکستن آقا جون. و رفع صوته بالبکا فبکا بکا عن آلیا. این مال کجا بود؟ مال اون لحظه ای بود که اومد دید جوونش رو زمین افتاده. حمید ابن مسلم میگه دیدم حسین خم شد، این انگشت سبابه رو انداخت تو حلقوم علی اکبر. چراغ رو خاموش نکنید، لخته های خون رو کشید بیرون، بلکه علی یه نفسی بزنه یه بابایی بگه. فردا شد تشییع جنازه پسر سید، رفتم چه جمعیتی، دیدم وسط جمعیتم خود سید داره با اون قد خمیده خودش حرکت میکنه، اما هی هر از گاهی سر پنجه پا بلند میشه سرک میکشه انگار دنبال کسیه. تا نگاش به نگاه من گره خورد آرام آمد کنار من، یه مبلغ قابل توجهی گذاشت کف دستم. آقا جنازه پسر جوونشو دارن تشییع میکنن، یه نگاهی از سر محبت به من انداخت، فرمود خیال نکنی داغ جوان دیدم مشکل تو را فراموش کردم، من از جانب حجت ابن الحسن مأمورم که تا میتونم گره باز بکنم. آقا فرموده اغز هوا جناس،
اگه خدا دوست داشته باشه مثل سید
به دست گره گشا میده. این نکته اول. نکته دوم مختصر بگم، امشب یه قدری منبر طولانی شد، از همه عزیزان خصوصا از جناب آقای غلامرضازاده عذر میخوام، ایشالله از فردا شب بیشتر بتونم رعایت وقت بکنم. شب اولی خوردم طبیعیه. نکته دومو دلم نمیاد نگم. عزیزان، خدا زیر دین احدی نمیماند. از اون دوتا آیه و روایت زیلش میشه فهمید که خدا بدهکار دیار البشری نمیمونه. تو نیکی میکن و در دجله انداز، که ایزد در بیابانت دهد باز. او خوب بلده جبران بکنه. لذا یکی از نامهای قرآنی حضرت حق نام زیبای جباره، یعنی بسیار جبران کننده. خدا زیر دین کسی بمونه؟ حاشا و کلا. چون وقت نیست من دیگه اینو توضیح نمیدم، توضیح هم نمیخواد، چون آثار و برکات و مصادیق این عنوان رو در زندگی خودتون خود شماها دیدید. یه نکته تکمیلی عرض بکنم، خصوصا خطابم به جووناست. جوونا، سید الشهدا هم که مظهر تامه صفات و اسماء خداست، زیر دین کسی نمیمونه. آقایی که تو گودال قتلگاه به اون بی حیا فرمود بیا از کشتن من صرف نظر کن، قول میدم قیامت پیش مادرم زهرا شفاعتت بکنم، این آقا زیر دین من و تو بمونه؟ ابدا. امشب عرض کنیم حسین جان دوستان را کجا کنی محروم، تو که با دشمنان نظر داری. خیلی جوونه از من سوال میکنن آقا ما چیکار کنیم وضعمون خوب بشه، کسب و کارمون سکه بشه، پول و پله بیاد تو زندگیمون. من یه راه نشونتون میدم، اینو امتحان بکنید، آثارشو ببینید، به من دعا بکنید. اگر میخوای رنگ فقر رو نبینی، همیشه تو زندگی سرفراز باشی، سربلند باشی، شق و رق را بری، یه بخشی از درآمد تو اختصاص بده به اقامه مجلس اعضای ابی عبدالله. میتونی تنهایی همچی مجلسی بگیری؟ بسم الله. نمیتونی یه نمک تو آش امام حسین بریز، بعد ببین چه جوری از در و دیوار برکات مثل قطرات و بارون به سرت میباره. ملای دربندی که از علمای بزرگ بوده، اهل کشف بوده، اهل شهود بوده، اهل باطن دیدن بوده، محرم به سر عالم بوده، یه کتابی داره به نام اسرار الشهاده. در این کتاب می نویسد یه تاجری بود در یکی از مناطق هندوستان، سالی یه دهه برای امام حسین روزه می خون. اما چه روزه خوندنی. باری کلا با اون نوکری که فهمیده نوکر کیه. بهترین واعظ رو می گفت، بهترین مدح رو می گفت، بهترین فرش رو پهن می کرد، بهترین سیاهی رو می بست، بهترین اطعام رو انجام می داد. شب آخر روزه هم که میشد، چون تو اون منطقه وهابیا زیاد بودن، به کوری چشم وهابیا یه دونه سینی می آورد پر سکه های طلا، یکی یه دونه سکه طلا و عنوان یاد بود مجلس روزه ابی عبدالله به شرکت کنندگان در مجلس آقا هدیه می کرد. والی اون منطقه که وهابی بود نمیتونست این روزه شاهانه رو ببینه، دستور داد اموال این بنده خدا رو توقیف کرده. یه شبه به خاک سیاه نشست. خدا کسی از بالا پایین نیاره، خیلی سخته. دلم رفت یه جایی نمیدونم بگم نگم، تبعیت از دلم بکنم یا نه. همه تون بارها شنیدید زین العابدین فرمود کاش مادرم منو نمیزایید، من شامو نمیدیدم. خدا نکنه کسی از بالا بیاد پایین. آقا جون هر خبری بود کربلا بود، مگه تو شام چه خبری بود؟ فرمود تو کربلا به ابدان ما جسارت شد، تو شام به شخصیت ما. یا سید الکریم گوشاتو بگیر. فرمود هفت تا بلا تو شام سر ما آوردن، یکی از یکی بدتر، سخت‌ترینش این بود. امام زمان معذرت میخوام، عمه ما رو بردن تو بازار، یه مشت حرومی عمه ما رو دوره کردن، کف میزدن، هله هله میکردن. ای وای، یه شبه به خاک سیاه نشست. زنش میگه یه شب دیدم شوهرم داره زار زار گریه میکنه. آقا مرد گریه بکنه خیلی مهمه. گفت بشکس دلم کسی صدایش نشنید، آری دل مرد بی صدا میشکند. حالا اونجایی که صدا در میاد ببین چقدر دیگه بهش فشار اومده. گفتم مرد محکم باش، قوی باش، مال تو بردن فدای سرت که گریه نداره، ایشالله کار میکنی، زحمت میکشی، دوباره تحصیل مال میکنی. سرش آورد بالا، یه نگاهی کرد تو صورت من، گفت خانم تو خیال میکنی من برای یه قرون دوزاری که بردن دارم گریه میکنم؟ گریم برای اینه که چند شب دیگه شب اول ماه محرمه، اما دیگه پولی نداریم برای امام حسین روزه بخونیم. حسین جان دل و دین و عقل و هوشم همه را به آب دادی، به کدام باد ساقی ز کدام باد ساقی به من خراب دادی. آه من جذابترین داستان عالم و اینجا ده بار برات بگم، بار یازده ها میگید بس کن، چند بار میگی خستمون کردی، چند بار روزه گودال گوش کردید؟ این موقع شب ساعت یک و نیم نصف شب اینجا چی میخوایید آخه؟ اومدید دوباره همون حرفای تکراری رو بشنوید، اومدید همون روزه های تکراری رو بشنوید. حسین جان چرا شما از سکه نمیفتی؟ حسین جان تو چیکار با این دلای مردم کردی؟ گفت نه محرم نه سفر، بلکه همه دوره سال باید این بیت بخوانیم که یادآور اوست این حسین کیست که عالم همه دیوانه اوست. کیه این آقا که اینجور دلای مردم رو برده؟ به به از این زن و شوهر. گفت آقا این که گریه نداره، ما یه گوهر قیمتی داریم، اینو بردار ببر بفروش، بعد بیا با پولش روزه بخون. خانم مثل که حالیت نیما تو چه وضعی افتادیم، بردن هر چی بود. که اونی که تو خیال میکنی منظور من نیست، منظور من پسر جوونمونه، برو ازش رضایت بگیر، اگر راضی شد سرشو به تراش ببرش توی یکی از این شهرهای همجوار، اونجا هم که نمیشناسنت، به عنوان غلام و برده این بچه رو بفروش، پول خوبی هم بابتش بهت میدن، بعد بیا روزه بخون. رفقا این همون مادریه که میگه خار تو چشم من بره تو پای بچم نره ها، حدیث عشق تو دیوانه کرده عالم رو، به خون نشانده دل دودمان آدم رو. ان للحسین محبت المکنونه فی قلوب المؤمنین. اینی هم که شما حالا دارید گریه میکنید نشانه حلال زادگیتونه. امشب دلتو ببر کنار قبر اون مادر پدرایی که تو دل خاک خوابیدن، صورت بذار رو خاک قبرشون، بگو هزاران بار رحمت خدا بر شما که شما ها منو حسینی بار آوردید. اومد پیش پسرش گفت بابا حاضری هم چی کاری بکنم؟ به به از این پسر، پدر از پسر دیوانه تر، پسر از بابا شیداتر. سرش انداخت پایین گفت بابا مگه خون من از علی اکبر امام حسین رنگین تره؟ منو بفروش اما نذار چراغ خیمه ارباب خاموش بشه. سر پسرشو تراشید، دستش گرفت و برد توی یکی از این شهرهای همجوار. تا خواست وارد میدون برد فروشا بشه، شنید از پشت سر یه بزرگواری داره با عظمت صدا میکنه. آقا بله این جوان آوردی بفروشی؟ بله چقدر؟ فلان قد. دست کرد تو جیب مبارکش، سه برابر اون پولو در آورد. گفت بسم الله. آه این خیلی فهمونه درسته. حالا پدر و پسر میخوام با هم وداع کنن، چه وداع تلخی. در گوش بچهش گفت بابا حلالم کن، من تو رو دارم به خاطر ابی عبدالله میفروشم. بابا جون یه خواسته ازت دارم، تو ناز پرورده ای اما تو نوکری کم نذار، چون این پولی که از قبل تو گیر من میاد میخواد خرج بساط امام حسین بشه. پولو گرفت اومد و منطقه هندوستان دستور داد تکیه علم کردن، سیاهی بستن. شب اول ماه محرم رسید. حسین جان یعنی ما امسال شب اول ماه محرم رو میبینیم؟ پرسیدم از هلال چرا قامتت خم است، آهی کشید و گفت که ماه محرم است. سلام به محرمت، سلام به خیمهات، سلام به گریه کناد،
سلام به یک یک اونایی که تو آشپزخونه پای این گاز پای این آتش عرق میریزن، سلام به اون کف جفت گناهی که در حالی که گریه میکنن کفش گریه کنات دم در جلسات جفت میکنن، سلام به اونایی که شبای محرم یه گوشه ای سر به دیوار میذارن با مش میکوبن رو سینشون.
تکیه علم شده، بساط روزه رو افتاد، خودش نشست دم در به جلسه منتظر یکی یکی مستمعین بیان روزه شروع بشه. در کمال حیرت دید اول مستمعی که داره میاد پسر خودشه. زد تو سرش، دوید بیرون. گو من میدونستم تو ناز پرورده ای، تو نوکری نمیتونی بکنی، در رفتی. گو بابا عموم بده بهت میگم، تو مشتری رو نشناختی بابا، مشتری خود سید الشهدا بود. گو برو سلام منو به پدر مادرت برسون، بگو خوش به حالتون که حاضری در این اندازه برای ما فداکاری بکنید. این مجلس دیگه مقدمه میخواد؟ بی مقدمه دلتو ببرم کربلا، کنار اون خیمه ای که بیبیا علی اصغر رو یکی یکی دست به دست میکردن، بلکه یکی بتونه این بچه رو ساکتش کنه، آرام بگیره. روز اول ماه روزه گرفتی، 16-17 ساعت آب نخوردی، چه حالی داشتی؟ دم افطار یاد کردی از اون لبهایی که از شدت خشکیدگی ترک ترک شده بود؟ یاد کردی از دهن آقا که شیخ می نویسه از کنار دهن آقا خون سرازیر شده بود؟ یاد کردی از اون بچه هایی که تو خیمه جمع شده بودن؟ چه کنیم، علی اصغر داره می میره. من میگم شاید رقیه این بچه رو بغل کرد. ما یه رفیقی داریم آقای حامد عسکری، ایشون جزء کسانی یک زلزله بم زندمون بمیه، دو بیت شعر داره با همون لهجه محلی و با همون گویش بمی، خیلی قشنگه. میگفت حاجی من فکر کردم اون لحظه آخر رقیه اومد قنداقه این بچه رو بغل کرد، داداش علی اصغر رو نوازش میکرد، به چشمات خواب برمیگرده کاکا، به شب مهتاب برمیگرده کاکا، شنیدی که میگن مرد و قولش عمو با آب برمیگرده.
ملائک بیایید برون نوه بخوانی علی اصغر من رو به زهرا برسانی، به زهرا. یه خاطره برات بگم، ایشالله تو خونت میری گریه کنی. وقتی بچم به دنیا اومد خیلی ذوق داشتم تو بیمارستان زود بغلش کنم، اما ناشی بودم، بلد نبودم این بچه رو چجور باید در آغوش بگیرم. زیر گردنش رو نگرفتم، سر این بچه رفقم یه ها دیدم پرستار داره میدوه، چیکار داری میکنی؟ بچه رو کشتی؟ حتما وقتی ابی عبدالله علی رو رو دست بلند کرده، سر علی برگشته، ببینی گلم رنگ ندارد اگر سر جنگ روزه رو بذارم ایشالله جا با اون دم گرمشون بخونم، یه اشاره میکنم عجب حال خوشی داری، سالی که نکوست از بهارش پیداست، معلومه امسال بیبی میخواد خوب ازتون پذیرایی کنه، امشب بگو بیبی قربونه و دستشی گذبت بره. اگه تو اینجوری دست رو دلم نکشیده بودی من الان اینجا نبودم. ممنونتم مادر، چقدر مهربونی مادر، این موقع شب سفره برامون انداختی. خدا رحمت کنه استاد ما مرحوم آیت الله مجتهدی رو، میفرمود قدیمی ها که میخواستن همو دعا کنن گفتن الهی خدا به حق علی کاسه چه کنم دستت نده. رفقا ارباب ما روزا شورا به چه کنم افتاد، قنداقه غرق خون علی تو بغلشه، هی می اومد سمت خیمه رباب دوباره بر می گشت، چه کنم حسین